أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟
کجاست آن که منتقم خون حسین؟ کجاست صدر نشین نیکوکار و با تقوا کجاست نابود کننده بداندیشی و هواهای من؟ کجاست تا جمعه ظهور
نگار صبح بهار
بسم الله الرحمن الرحیم. ای رخ دلربای تو شعشعه ولای من، وی دم با صفای تو معزنه صلای من، یاد تو اختر دلم در شب تار بی کسی، ای افق نگاه تو قبله اقتدای من، ای آتش ولای تو مایه افتخار من، وی هدف از رضای تو رضای کردگار من، یک نظر عنایتی بر دل زخمیم فکن، ای به امید غمزه‌ات این دل بیقرار من.
السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهان دار والا گهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام. یا مهدی
یا مهدی
جان فدای خاک راحت کن عیان رخسار ما.
سلام بر امید امت، مهر دلارا، فرزند زهرا، و سلام شما دوستداران و محبان آل طه. از اونجا که دو هفته در خدمت شما نبودیم، فرارسیدن سال جدید رو به همه شما خوبان تبریک و تهنیت میگیم. امیدواریم بهار طبیعت نوید بخش بهار مهدویت باشه و دلهای شما عزیزان پر از طراوت مهدوی بشه.
غیبت از چهره یک سو بزن، پرتو عشق و ایمان به دلها فکن، در فراق تو یا حجت ابن الحسن، سوزد از آتش فتنه ها مرد و زن. ای طبیب شفا بخش دلها بیا، ای تسلی ده قلب زهرا بیا. یا مهدی
یا مهدی
عالمی در انتظارت، دیده ها شد اشکارت، رفت ایمان ها به غارت، کی رسد از تو بشارت. یا مهدی
یا مهدی
العجل یا حجت ابن العسکری.
پروردگارا به تو امیدوارم تا دولت کریمه‌ای که عزت اسلام و مسلمانان را در پی دارد و سبب خاری نفاق و درویان است ظاهر سازی و ما را در آن حکومت از دعوت کنندگان به بندگی خودت و پیشوایان راحت قرار دهی. آمین. دوستان عزیز، با یه برنامه دیگه از مجموعه تا جمعه ظهور در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید این برنامه هر صبح جمعه ساعت 8:35 دقیقه تا 10 بامداد تقدیمتون میشه. در صورتی که موفق نشدید در این ساعت با ما همراه باشید، میتونید تکرار برنامه رو جمعه شب ها رأس ساعت 22:15 دقیقه از شبکه سراسری معارف بشنوید. البته امشب برنامه ما تکرار نداره چون فردا میلاد با سعادت اسوه صبر و تقوا حضرت زینب کبری سلام الله علیها است که پیشاپیش این ولادت رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنم. به همین مناسبت ویژه برنامه امشب تقدیمتون میشه و بنابراین تکرار تا جمعه ظهر امشب نخواهید شنید. اما بخش‌های مختلف برنامه امروز تا جمعه ظهر، پرسش و پاسخ مهدوی با کارشناسی استاد یوسفیان، مسابقه تلفنی و اعلام برندگان مسابقه برنامه قبل، تازه‌های مهدوی با اجرای سرکار خانم خدادادیان، سخنان استاد شفیعی سروستانی و تحلیل مسائل روز مرتبط با اسلام و مهدویت، و در بخش از رود تا سرچشمه شرح حدیثی از کتاب الحجت اصول کافی رو با کارشناسی استاد راد میشنویم. امیدواریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
مهربان مهربان نگار بیا، ای گل سرخ نو بهار بیا، در هجرت قرار دل را بود، دلم را دهی قرار بیا، دلم را دهی قرار بیا. مهربان مهربان نگار بیا، ای گل سرخ نو بهار بیا، درد هجرت قرار دل را بود، تا دلم را دهی قرار بیا، تا دلم را دهی قرار بیا. مولا بیا مهدی بیا، مولا بیا.
ره به کجا برده ای رفته ز کنعان من؟ خسته و وامانده ام ای سر و سامان من. سوخت دلم در کویر از غم دیدار تو، بارشی آغاز کن ای همه باران من.
به تأخیر افتادن ظهور آقای امام زمان چی میتونه باشه؟
آیا حکومت امام زمان از الله تعالی فرج شریف دموکراسیه یا نوع دیگری از حکومته؟
نائبان عام امام زمان چه کسانی هستند و چه اختیاراتی دارند؟
پرسش و پاسخ مهدوی.
بله، در بخش پرسش و پاسخ مهدوی تا جمعه ظهور در خدمت جناب استاد یوسفیان هستیم. ساعت هم 8:43:05 است. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم. صبح زیبای شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکاران پرتلاش و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جناب استاد، عرض کنم که خب ما مباحث مختلف و متنوعی رو توی برنامه تا جمعه ظهور رو در برنامه‌های گذشته مطرح کردیم، منتها به دلیل خب تماس‌های بسیاری که شنوندگان عزیز داشتن و پرسش‌های مختلفی که در این زمینه که ما هم عرض بکنم و اهمیت این موضوع در خصوص مستندی که خب در اختیار خیلی از هموطنان قرار گرفته، مستند ظهور بسیار نزدیک است، تطبیق‌هایی که در این مستند انجام شده، میخوام توضیحات کامل حضرت عالی رو بشنویم و انشالله شنوندای عزیز هم بهره ببرن. در خصوص عرض کردم مستند ظهور بسیار نزدیک است.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. در ابتدا لازم هست که از خداوند بخواهیم که این سال عزیز رو، این سال پیش رو رو سالی مبارک برای ما قرار بده
انشالله،
و اگر عنایت بکنه مقرر بکنه که انشاءالله ظهور هرچه زودتر انشاءالله اتفاق بیفته و ما بتونیم دوران اون بزرگوار رو درک بکنیم
انشاءالله.
و همینطور لازم هست توجه داشته باشیم که با توجه پیام های نوروزی مقام معظم رهبری که همه ما لازم هست به این کلمات و پیام ها توجه داشته باشیم، انشاءالله بتونیم پیروان خوبی برای ولایت فقیه باشیم و بتونیم منویات اون بزرگوار رو توی زمینه‌های مختلف انشالله اجرایی بکنیم. در رابطه با فیلم مستند ظهور بسیار نزدیک است. من سال گذشته هم دو سه جلسه در رادیو صحبت کردم و نکاتی رو خدمت شنوندگان خوب و فهیم برنامه عرض کردم. منتها با توجه به سوال شما و اینکه شنوندگان دوباره سوالات زیادی داشتن، به نظرم اومد که به اون نکته هایی که قبلا اشاره کردیم نکات دیگری اضافه بکنیم و این سیدی رو به گونه دیگری باز هم مورد توجه و ارزیابی قرار بدیم. نکته اولی که ما باید حواسمون باشه این هست که روایاتی که در مورد علائم ظهور ما در کتاب ها و متون خودمون داریم، حالا چه متون ما و چه متون روایی اهل سنت، به دو بخش قابل تقسیم هست. بخش اول محتواها این هست که در مورد اصل خود علامت روایات اشاره دارن، مثلا این که در روایات اومده از علائم ظهور خروج سفیانیست، خروج یمانیست، یا بحث دجال مطرح میشه یا سایر علامتهای دیگه.
بله.
بخش دوم محتوای روایات جزئیاتی هست که در مورد یک علامت ذکر شده، مثلا سفیانی اینطور میشه، خراسانی اینطور میشه، یا سایر ندای آسمانی در فلان روز هست با این محتوا هست و مثلا کی داره ندا رو میگه، چه ساعتی میخواد اتفاق بیفته، چه فاصله ای تا ظهور داره. این نوع جزئیات ما باید دقت داشته باشیم که در همه روایات دینی من جمله روایات علامت های ظهور ما یک سری روایت های ضعیفی داریم که معمول این روایت های ضعیف در امور جزئی و مباحث جزئی میاد.
بله.
و وقتی یک روایتی ضعیف هست و داره یک مطلب جزئی رو بیان میکنه، طبیعتا ما نباید این بحث جزئی رو در یک روایت ضعیف بهش بهای بیش از حد بدیم و به او توجه خاصی داشته باشیم.
درست.
نکته مهم دیگه‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم تو برخوردمون با محتوای روایات علائم یک اصل اعتقادی هست و اون بحث بداء در امور و تغییر در مقدرات هست که هم ما دلایل متعدد قرآنی و هم دلایل متعدد روایی داریم که اگر یک تقدیری برای انسان یا جامعه خداوند مقرر میکنه، خود خداوند فرمودن که این مقدرات قابل تغییر هست و میتونه اون مقدر اتفاق نیفته یا اون چیزی که تغییر شده جزئیاتش تغییر بکنه و به گونه دیگری اتفاق بیفته.
بله.
با توجه به این دو تا نکته مهم ما باید حواسمون باشه که در برخوردمون با علامت‌های ظهور در روایاتی که به علامت‌های ظهور اشاره شده، اون چیزی که ما میتونیم بپذیریم و روی اون حساسیت لازم رو داشته باشیم خود اصل اون علامت هست. مثلا ما میتونیم به صورت قطعی بگیم که در روایات ما پیرامون علامتی به نام سفیانی مطالبی اومده و اینکه شخصی به نام سفیانی قبل از ظهور امام زمان خروج میکنه.
بله.
این را میتونیم بگیم، اما جزئیاتش چه جزئیات شخصی و چه جزئیات حرکتی، با توجه به ضعف روایات و با توجه به بدا و تغییر در امور نمیتونیم خیلی روی اینها حساب باز بکنیم و حرف بزنیم. این یه نکته. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم به کسانی که این سیدی رو یا شبیه به این رو دارن عرضه میکنن یا مطالبی در مورد علامت‌های ظهور توی همین فضا دارن میزنن و به این نکته دقت نکردن، این هست اون چیزی که به عنوان علامت ظهور داره مطرح میشه قیام ها و خروج هاست. ما در علامت های ظهور داریم که فردی به نام سفیانی خروج میکنه، خروج او علامت هست، در برابر او یمانی خروج میکنه، خروج یمانی از علامت ها هست، خود فرد از علامت ها نیست. نگفتن سفیانی از علامت های ظهوره تمام بشه بره، نه، خود اون قیام هست. بنابراین اون چیزی که ما به عنوان علامت‌های ظهور باید به دنبالش باشیم این هست که آیا خروجی صورت گرفته یا نگرفته، و اگر خروجی صورت گرفته این خروج رو ما بررسی بکنیم که آیا میتواند با ظهور نسبتی داشته باشه یا نه. نه اینکه ما از حالا بیاییم بگیم یک فردی داریم که این میتواند مصداق اون علامت باشه، پس این حالا میخواد بعدها ظهور بکنه و خروج بکنه و قیام بکنه و اینطور مباحث علامتهای ظهور رو به چالش بکشیم، بدون اینکه حواسمون باشه این روایت ها چه مطلبی رو میخوان بیان بکنن. نکته بسیار مهم دیگهی که حالا من میخوام با یکی دو تا خاطره این نکته رو خدمت شنوندگان محترم بیان بکنم این هست که تطبیق های قطعی یک علامت ظهور با حادثه واقعی، تطبیق قطعی بسیار بسیار دشوار هست.
بله.
چرا؟ چون نیاز به قرائن و ادله یقینی و قطعی هست که معمولا دست ما خالیست. اون کاری که ما تا حدی میتونیم انجام بدیم تطبیق های احتمالی هست که بیان بگیم این حادثه‌ای که اتفاق افتاده، نه این فرد خارجی، این حادثه‌ای که اتفاق افتاده و در روایات هم به شبیه این حادثه اشاره شده، شاید این حادثه با توجه به ادله و شواهد قابل قبولی که همه میتونن با این شواهد روبرو بشن و بفهمن، احتمال داره که این حادثه همون علامتی باشه که در روایات بهش اشاره شده.
بله.
طبیعتاً وقتی یه چیزی حالت احتمالی گرفت ما نباید بیش از حد اون رو پررنگش بکنیم.
در واقع تطبیق قطعی نمیتونیم بدیم.
بله بله. مثلا شما نگاه بکنید چه اتفاقی توی این تطبیق‌های قطعی بدون پشتوانه میفته. من الان تو خاطر خدمتتون بگم، موقعی که در فیزیک از طرف مرکز تخصصی مهدویت یک جلسه گذاشته شد برای نقد این سیدی، یکی از کارشناسان گفت اون چیزی که توی روایت پیرامون سید خراسانی اومده خال هست نه خلل. یکی از مستمعین یه جوانی بود، خب همه عاشق امام زمان هستند، او اینطوری جواب داد، گفت اون چیزی که آقای در رهبر معظم انقلاب هست خلل نه خال. شما آقا رو ول کردین به روایت چسبینین، خب ما داریم به کمک روایت علامت میشناسیم. این نوع حرف زدن یعنی که اصلا رد کردن خود روایت. یا مثلا توی کلمات یکی از کارشناسان بود که اولا همه روایات شعیب بن صالح از نظر سند ضعیفه، ولی چون چند تا روایت اومده ما میتونیم بگیم به صورت کلی در روایات از فردی به نام شعیب بن صالح یاد شده. تازه در یه روایتی اصلا تصریح شده به سمرقند که او از سمرقند خروج میکنه، هرچند روایتم ضعیفه ها، ولی این کلمه اومده. اون وقت اومدن موضع‌گیری کردن، بابا شما آقای احمدی نژاد آدم خوب رو رها کردین به سمرقند چسبیدین.
بله، خود آقای احمدی نژاد هم البته اظهار ناراحتی کردن از این که تصریح داده بودن.
این که مهم هست اینه، میگن با این نوع تطبیق سازی ها گویا ما داریم روایت ها رو هم کلن میذاریم کنار.
بله.
در حالی که ما به کمک همین روایت ها میخواییم مطلب رو بفهمیم.
درست.
این بسیار مهم هست که من میخواستم تذکر بدم، حالا نمیدونم چقدر دیگه
درست. اگر اجازه بفهمید ما یه فرصت کوتاهی رو بگیریم و انشالله یه بخش دیگه در خدمتون باشیم. عزیزان شنونده، ما همچنان در خدمت جناب استاد یوسفیان خواهیم بود از متخصصان مرکز تخصصی مهدویت و متخصص در بحثی که داریم مطرح میکنیم، تا دقایق دیگر باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود. یه فرصت کوتاه رو بگیریم.
عدم صبح حضورش دمعان خواهد شد.
عدم صبح حضورش لمعان خواهد شد نبد باد سبا نبد باد سبا موش بشان خواهد شد.
خب 8:55 هست و همچنان برنامه زنده تا جمعه ظهور رو تقدیم شما شنونده‌های عزیز و ارجمند می‌کنیم. هم صحبت و هم کلام هستیم با جناب استاد یوسفیان از متخصصان مرکز تخصصی مهدویت و در رابطه مستند ظهور بسیار نزدیک است با ایشون صحبت می‌کنیم. جناب استاد یوسفیان ازم حضورتون که تطبیقی که انجام میدن در واقع شخص شعیب ابن صالح رو با حالا جناب احمدی نژاد که در واقع این شعیب ابن صالح از قبیله بنی تمیم هست و عرب، حالا چطور این تطبیق رو انجام دادن و یا اینکه یکی از پادشاهان عرب رو به نام سفیانی، توضیحات رو در این زمینه بفرمایید.
خب در رابطه با این تصویر هایی که صورت گرفته ما باید حواسمون باشه که اون چیزی که در روایات میتونیم بهش تکیه محکم بکنیم اصل هست نه جزئیات.
بله.
این کاری که اینها دارن ازش استفاده میکنن کمک گرفتن از جزئیاتی هست که پایه و اساس درستی نداره تا میخوان اون اصل رو تثبیتش بکنن.
بله.
ببینید توی این سیدی محور سید خراسانی هست که اون رو تثبیت دادن به مقام معظم رهبری.
بله.
و دیگه بقیه عنوان ها و علائم رو دارن حول این محور درستش میکنن، یعنی میتونیم بگیم شاه کلید این امثال این سیدی و مواردی شبیه به این سیدی سید خراسانی هست.
درست.
حالا دقت بکنید من اون بقیه علامت ها رو با این سید با سید خراسانی که مطابقت بدیم. ما اولا حواسمون باشه سید خراسانی از لحاظ اهمیتی که توی علامت های ظهور داره اصلا در رده علامتی مثل سفیانی و یمانی نیست. اونها علامت های حتمی مسلمی هستند، روایت های متعدد دارن، روایت صحیح دارن، در حالی که خروج خراسانی از علامت های حتمی شمرده نمیشه. یک روایتی داریم که سندن ضعیف گفته خروج خراسانی هم حتمیه.
بله.
در حالی که اون روایت های مثل سفیانی و یمانی هم متعددن هم سند معتبر دارن. اون وقت ویژگی بارز خراسانی الان چی شده؟ این که در دست راست او یک خاله. این ویژگی بارزی هست که تو روایات براش اومده.
بله.
حالا ما حواسمون باید باشه خال با خلل فرق داره. خال یک علامتی هست روی دست، خلل یک نقصی هست در دست.
بله.
این یه نکته. نکته دوم، فقط در یه روایت از عامه نه از شیعه
ممکنه استاد در اصل روایت در واقع خلل خال شده باشه.
ما که باید یه دلیلی داشته باشیم.
بله.
باید روایت های مشابهی باشه بگیم چون در اون روایت های مشابه به این نکته اشاره شده احتمال داره که این خال خلل باشه.
درست.
همینطوری که خودمون نمیتونیم احتمال بی خود بدیم.
درست.
بگیم چون دست آقا خلل داره پس اون روایت هم خلله.
درست.
دلیلی برای این حرف نداریم. و حالا از جهت دیگه این هم مهم هست که در یک روایت از کتاب فتن نعیم ابن حماد این روایت اومده. خب این کتاب مورد تأیید ما که نیست، مورد تأیید خود اهل سنت هم نیست.
درست.
خودشون میگن ابن حماد با اینکه آدم بزرگی هست اما اگر یه حرفی میزنه که فقط او گفته و دیگران نگفتن به حرف او نمیشه اعتماد کرد. اون وقت حالا شما نگاه بکنید یه روایتی که تو کتابهای ما نیست، تو کتاب اهل سنت، تو یه کتابشون، خود اون روایت هم مورد تذیرش نیست. ما بیاییم اون روایت رو بگیریم بعد تحریف بکنیم، کلمه خال رو برداریم، خللش بکنیم، با یه همچین روایت ضعیفی با یه همچین تحریفی این رو بیاریم روی مقام معظم رهبری حفظه الله و یه تطبیق قطعی بدیم. بعد که تطبیق قطعی دادیم حالا بقیه علائم رو هم میخواییم با این روایت ضعیف و با این تطبیق نابجا درستش بکنیم. آیا ما میخواییم علامت های ظهور رو اینقدر بی جهت و کشکی به هم بریزیم با یه روایت و چقدر بحث مهدویت و بحث علامت‌های ظهور به حساب کتاب داره میشه. این یه نکته دیگری بود که من می‌خواستم اینجا بهش به صورت جد شنوندگان محترم برنامه توجه داشته باشن. یه مسئله مهم دیگه‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم این است تو هر علمی به ویژه تو معارف دینی
بله.
تو عموم معارف دینی وقتی بخواد یک مطلبی در اختیار عموم مردم قرار بگیره کارشناسان اون فن میاد احادیث و مطالبی که حول هوش اون بحث هست رو بررسی میکنن، بالا پایین میکنن، کلی گفتگوهای علمی مطرح میشه، از لابلای این گفتگوهای علمی حرفهای متقن استفاده میشه، اون حرفهای متقن در اختیار توده مردم قرار میگیره، حرفهایی که غیر متقن هست تو همون فضای علمی باقی میمونه و بعد هم روش نظر کار کارشناسی میشه. اما توی فضای این سیدی و کسانی که تو علامتهای ظهور اینطور بی‌پروا دارن میان جلو، همینطور گتره‌ای روایات رو میارن بدون اینکه این روایات درست تجزیه تحلیل شده باشه تو مجامع علمی
معنی.
کار کارشناسی کامل شده باشه، سندها بررسی بشه، محتواها بررسی بشه، همه رو میان به جامعه القا میکنن و این کار خطرناکی هست در هر علمی به ویژه توی معارف دینی
معنی.
و باز هم حواسمون باشه به اون نکته‌ای که من گفتم، ما یک اصل اعتقادی داریم به نام بدا. وقتی ما احتمال تغییر رو داریم میدیم، خود اهل بیت و خود قرآن کریم دارن میگن تغییر ممکنه صورت بگیره، چرا ما میایم این جزئیاتی رو که احتمال تغییر درش هست به عنوان یک اصل مسلم به خورد جامعه میدیم؟ این هم یه نکته.
بله.
و یه حرف دیگری من میخوام بزنم و اگر اجازه بدید دیگه این پایان حرف باشه.
خواهش میکنم.
و از فضای این سیدی ها دیگه بیاییم بیرون. یکی از نکات بسیار مهمی که سازندگان این نوع مستندها و این نوع حرف ها بسیار به اون تکیه میکنند و یکی دیگر از شاه کلید ها میتونه باشه، نوع نگاه این افراد به فرمایشات امام راهه و مقام معظم رهبری است. مثلا در یه تیکه از کلمات امام راهه یا مقام معظم رهبری در مورد امام زمان یه مطلبی هست، اون رو میخوان بگیرن بدون اینکه به بقیه حرف ها هم توجه بشه. مثلا آقا فرمودن وعده الهی در راه است. نسل کنونی شکست قطعی اسرائیل رو میبینن
بله.
و از اینجور فرمایشات بدون اینکه به بقیه فرمایشات آقا هم توجهی بشه، ما هنوز در آغاز راه هستیم، فراز و نشیب ها، گردنه های سخت، از خود امام راهب رحمت الله علیه این مطلب نقل شده که اگر ما باید به گونه ای مباحث امام زمان رو در اختیار مردم بذاریم که اگر هزار سال دیگه امام زمان تشریف نیاوردن در عقیده مردم مشکلی پیدا نشه، خب این هم از امام راهب هست. حالا دقت بکنید، من میخوام روی این نکته یکی دو تا مطلب رو خدمت شنوندگان عزیز بیان بکنم. اولا ما نباید از این نوع کلمات توقیت محدوده زمانی استفاده بکنیم، بگیم ببینید آقا که گفتن نسل کنونی یعنی این جوانها، بنابراین طبق نظر آقا دیگه باید توی همین چند ساله، نهایتش مثلا توی این 5 ساله حتما دیگه امام زمان باید بیان.
بله.
خب این میشه همون کذب الوقاتون دیگه.
بله.
چیزی غیر از این نیست، چون قطعیش کردید زمان ظهور رو، منطقه از یه روز خاص بردید به چند روز مشخص. این یه نکته. نکته دوم، خب این افراد با کلماتی که از امام معصوم نقل شده اگر بخوان این دینش رو داشته باشن چی میگن؟ از امام صادق علیه السلام نقل شده که لو ادرکته لخدم تو، اگه من ایشونو درک بکنم من در خدمت ایشون هستم. این کلمه که از کلمات امام معصوم هست. امام معصوم کجا و غیر معصوم کجا؟ اصلا با هم قابل قیاس نیستن. خب بگیم امام صادق که دارن میگن لو ادرکته، امام صادق پس لابد ظهور میخواد اتفاق میفته دیگه. میگه لو ادرکته، امام صادق که اگر بدونن ظهور در زمان ایشون نیست حتما نباید این حرف رو بزنن. یا در یه جای دیگه حضرت میفهمن که کسی که موت عبدالله رو برای من تضمین بکنه من فرج رو برای او تضمین بکنم. خب امام صادق داره این حرف رو میزنه، پس معلوم میشه عبداللهی باید باشه، این عبدالله آخرای کارش باید باشه، پس ما منتظر باشیم که عبدالله در زمان امام صادق علیه السلام از دنیا بره، به حضرت بگیم آقا عبدالله از دنیا رفت، قضیه فرج شما حل بکنید. ببینید اون نوع بینش وقتی به کلمات معصوم میرسه. الان 1200 سال از شهادت امام صادق علیه السلام گذشته، ما میتونیم اینطور برخورد بکنیم؟ با کلمات امام معصوم نمیتونیم اینطوری نگاه بکنیم دیگه، بیایم سراغ کلمات سایر بزرگان و باز هم حواسمون باشه اون اصل بدا و احتمال تغییر. مرحوم علامه مجلسی حفظ رحمت الله علیه نگاه ایشون اینطور هست، میگن با توجه به قانون بدا ما اگر در علامتهای حتمی بگیم بدا نیست، حتما میتونیم بگیم در جزئیاتش بدا هست. خب میتواند سید خراسانی باشد ولی خال و خللی در دست او نباشد چون از امور جزئی هست. میتواند صوفیانی باشد و نحوه خروج او به گونه دیگری باشد. این به نظرم خلاصه بود که حالا در جانم.
بله جناب استاد، حالا اون برداشت رو که من کردم خودم از صحبت‌های ارزنده شما این که این فیلم و مستند ظهور بسیار نزدیک است، در واقع مورد تایید مجامع علمی حوزه علمی قم و نجف نیست و در واقع خدمتی رو در این زمینه نداشته و وظیفه ما هست که انشالله پاسدار ارزش‌های ناب اسلام عزیزمون، انقلابمون، ولایت فقیه باشیم و امیدواریم که همه ما از منتظران واقعی حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. صحبت پایانی شما خیلی مختصر در این زمینه بشنویم.
صحبت پایانی این هست ما نگاه بکنیم به کلمات علما در طول قرون، به ویژه کلمات امام ظاهر رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله، نوع نگاه ایشون رو تو کلماتشون دقت بکنیم و پیرو راهی باشیم که بزرگانمون در این راه قدم گذاشتن انشاءالله.
انشاءالله خیلی ممنونم جناب استاد، با شما خداحافظی میکنم.
خدا حفظتون بکنه.
سلام، تبسم روح و لبخند جان و پلی که قلب‌ها رو به همدیگه متصل می‌کنه، در حالی که ساعت 9:09 هست یک بار دیگه سلام می‌کنیم به محضر همه شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، علاقمندان به برنامه تا جمعه ظهور. انشاءالله که سلامتی رفیق راهتون باشه. دوستان، مهدویت تنها راه فراروی انسان معاصر و آخرین کشتی نجات جهان پرآشوب امروز هست. مهدویت رمز حیات و بقا و مهدویت شیعه در قرون اعصار هست. خدمت رو عرض بکنم که هویت شیعه در قرون و اعصار رمز حیاتش مهدویت هست، اما شیعه تا به حال فقط در حد روشن کردن یک چراغ فتیله‌ای از اون بهره گرفته. جامعه شیعه و به عبارت بهتر جهان اسلام و جامعه جهانی هنوز هم از ضرورت‌ها و ظرفیت‌های مهدویت به شدت غافل هستند. حقیقت اینه که مهدویت به لحاظ اهمیت و ضرورت بی‌بدیل و به لحاظ ظرفیت و قابلیت نامحدوده. ظرفیت این حوزه برای کار اعتقادی، فرهنگی و هنری حدی نمیشناسه. با مروری دوباره بر این ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها میتونیم با سرعت و بصیرت بیشتری در این راه گام برداریم.
تازه های مهدوی
از جمعه انتظار تو را میکشم.
هر هفته در برنامه تا جمعه ظهور
ای جمعه ظهور تو از را میرسم ای جمعه ظهور تو از را میرسم.
در حالی که ساعت 9:10 جمعه 19 فروردین ماه 1390 هست، سلام میکنم به همکار گرامی سرکار خانم خدادادیان. صبحتون بخیر.
متشکرم. به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار محترم جناب بی حبیبی و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه تا جمعه ظهور. با تازه های مهدوی در خدمتون هستم مثل هر جمعه. امیدوارم که دقایقی رو همراهی بفرمایید.
در خدمت هست.
اولین خبر رو که باید به اطلاع علاقمندان برسونم اینه که متقاضیان نام نویسی برای اخذ مدرک علمی سطح 3 و 4 مرکز تخصصی مهدویت تا 15 اردیبهشت فرصت دارن. علاقمندان برای ثبت نام میتونن به پایگاه جامعه معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمی به نشانی www.hozeh.com مراجعه کنن. خدمت علاقمندان عرض کنم که آزمون اخذ مدرک سطح 3 و 4 مرکز تخصصی مهدویت اواخر اردیبهشت ماه بر اساس رشته انتخابی برگزار میشه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتونن به نشانی قم، خیابان صفایی، کوچه آمار، بنبست علیان، مرکز تخصصی مهدویت مراجعه کنن و اینکه با شماره تلفن 773-78-01 با پیش شماره 0251 البته برای شهرستانی ها تماس بگیرن. اما خبر دیگه اینه که مجمع خبرنگاران مهدوی در جاری راه اندازی میشه. این مجمع با هدف اطلاع رسانی عمومی در مورد برنامه های مهدوی و خبرنویسی از فعالیت های انجام شده یه مهدوی راه اندازی میشه. اعضای این مجمع از بین حوزویان، دانشگاهیان و فرهنگیان آموزش دیده انتخاب میشن. گذراندن دوره های آموزشی خبرنگاری در دوره مقدماتی و تکمیلی، همینطور دوره های آموزشی مهدویت در دو سطح مقدماتی و تکمیلی، دوره های آموزشی آسیب شناسی مهدویت و تجزیه و تحلیل رخدادهای مهدوی از جمله شرایط عضویت در این مجمع هست. افراد واجد شرایطی که دوره های آموزشی مهدویت و یا خبرنگاری رو به صورت کامل به اتمام برسونن گواهی پایان دوره دریافت میکنن. اما خبر بعد که قابل توجه پژوهشگران هست اینه که مؤسسه آینده روشن در جهت انجام پروژه های پژوهشی در زمینه مهدویت از میان دانش آموختگان حوزه و دانشگاه پژوهشگر میپذیره. طلاب سطح 3 و 4 یک کسانی که 5 سال در درس خارج حضور داشتن و افراد دارای کارشناسی ارشد میتونن سابقه فعالیت های علمی خود رو به این مؤسسه ارائه بدن. این پژوهشگران پس از پذیرفته شدن در شاخه‌های مختلف مشغول به پژوهش میشن. متقاضیان میتونن برای ارائه سوابق علمی و پژوهشی خود معاونت پژوهش مؤسسه آینده روشن به نشانی قم، خیابان شهدا، کوچه 25، پلاک 27 مراجعه کنن. خبر دیگه اینه که 51 نشست از سلسله نشست‌های ماهانه فرهنگ مهدوی مؤسسه فرهنگی موعود پنجشنبه 25 فروردین برگزار میشه. این سلسله نشست‌ها آخرین پنجشنبه هر ماه همونطور که عرض کردم از سوی مؤسسه فرهنگی موعود در تالار آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در خیابان حجاب برگزار میشه. علاقمندان از همه نقاط کشور میتونن لوح فشرده تمام این نشست‌ها رو از طریق پست دریافت کنن. علاقمندان میتونن برای کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 669-561-67-8 با پیش شماره 021 تماس بگیرن و یا به پایگاه اینترنتی موعود مراجعه کنن. و اما خبر دیگه که باید در مورد فعالیت های مؤسسه موعود خدمت علاقمندان عرض کنم اینه که 122 شماره ماهنامه موعود ویژه فروردین ماه منتشر شده. این هم از تازه های امروز که امیدوارم مورد توجه علاقمندان قرار گرفته باشه.
خیلی ممنونم خانم خدادادیان. آرزوی سلامتی براتون داریم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا بدین چکو، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چکو، بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانواع، که می شود به نگاه تو مطلع الانواع.
خب همچنان با برنامه زنده تا جمعه ظهور در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و آرزو میکنیم که این برنامه مورد پسند شما عاشقان امام زمان علیه السلام قرار بگیره. دوستان، در عصر حاضر هواداران مکتب لیبرال دموکراسی ادعا دارن که الگوی سیاسی اونها کم عیب ترین الگوی مدیریت جوامع انسانی و تجسم مقصد نهایی آرمان شهر بشری هست و منجیگرای خواب و خیالی بیش نیست و تفکری تعصبی و افراطی. از اونجا که خب ذکر تمام مزیت‌های دین سالاری مهدوی در برابر لیبرال دموکراسی تو این فرصت کوتاه ممکن نیست، تنها به یکی از اونها اشاره میکنم. توی جامعه مدنی مورد نظر لیبرال دموکراسی، افراد و گروه‌های اجتماعی مطالبات مردم رو به دولت منتقل می‌کنن، چون بر مبنای این الگوی سیاسی میان خواسته‌های افراد و گروه‌های سیاسی با دولت نوعی تعارض وجود داره و هر یک از اونها به دنبال منافع خودشون هستن. اما در دین سالاری مهدوی به هیچ وجه ارتباط تقابلی و خصمانه وجود نداره و میان جوامع مدنی از یک طرف و دولت از سوی دیگه همگرایی کاملی وجود داره. الگوی فعالیت سیاسی هر دو، همکاری و مشارکت سیاسی فعال با رهبری امام معصوم و هدف اونها زمینه سازی سعادت و فضیلت اخلاقی در عرصه جهانی هست. ما هر هفته حدوداً همچین ساعتی رو در خدمت جناب استاد شفیع سروستانی هستیم، مدیر مسئول محترم مؤسسه موعود، و تحلیلشون رو درباره مسائل روز مرتبط با اسلام و مهدویت میشنویم. استاد خدمت رو سلام عرض بکنم. صبح جمعه شما بخیر، ایام به کامتون.
سلام علیکم و رحمت الله. روز شما و همه شنوندگان خوب برنامه بخیر باشه انشاءالله. ضمن اون که سال نو رو که به نام مقدس امام زمان علیه السلام آغاز کردیم تبریک میگم. من اشاراتی قبلا راجع به وجوه فرهنگی و تمدنی در واقع مهدویت داشتم.
بله.
و این مسئله رو متذکر شدم که از وجوه فرهنگی و تمدنی اسلام و به ویژه فرهنگ مهدوی نباید غفلت کرد.
بله.
هر فرهنگ و تمدنی به اتکای مبانی و نوع جهانبینی و جهانشناسی که داره یه مقصدی رو پیشنهاد میکنه و فراروی بشر میذاره و اساساً هیچ فرهنگ و تمدنی، ها چه شرقی و چه غربی، دور از نوع جهانبینی و جهانشناسی مخصوص خودش نیست و الزاماً حسب همین موضوع هم هست که روی به معوا و مقصدی معلوم و مناسب با اون جهان بینی و جهان شناسی داره.
بله.
ابداع کنندگان و قوام دهندگان هر فرهنگ و تمدن دستگیر، بلد و راهنمای مردم به سوی همون مقصد معلوم فرهنگشون هستن. سیر به سوی مقصد معین و تعریف شده هر حوزه فرهنگی و تمدنی هم در گروه اسباب و لوازمی است که مردم رو در سیر و حرکت یاری میده. از همین جاست که لوازمی که در یک حوزه فرهنگی و تمدنی، اسبابی که در یک حوزه فرهنگی و تمدنی به کار برده میشن، یه تنها اسباب بیخاصیت، بی جهتگیری نیستن، بلکه تمام اسباب و لوازم لازمه اون حوزه فرهنگی و تمدنی هستن و در نسبت جدا ناپذیری با اون جهان بینی، اون جهان شناسی، اون مبدا و مقصد قرار دارد.
بله.
تنها اونهایی که محروم از خرد ورزی هستند نسبت میان لوازم و اسباب ویژه در هر حوزه فرهنگی و تمدنی رو فراموش میکنند، و یا اون که گاهی بشر از روی تنبلی و یا هوس خودش رو به نادانی میزنه و از رابطه و نسبت میان لوازم ویژه هر فرهنگ و تمدن و حوزه فرهنگیش قفلت میکنه. میخوام عرض کنم که هر حوزه فرهنگی و تمدنی برای سیر دادن انسانها به سوی مقصد و مقصود خاصش لوازمی رو به تدریج جعل میکنه، ابداع میکنه، که نه تنها مدد رسان و سرعت بخشند در سیر و سفر مردم در اون حوزه، بلکه در نسبت و همخوانی تمام با اون مقصد و جهانبینی هم قرار دارن.
بله.
جمع میان جهانبینی و نگرش به هستی و این لوازم مورد نیاز هر حوزه فرهنگی و تمدنی سبک ویژه‌ای از زندگی رو بر انسان‌های ساکن اون حوزه فرهنگی بار می‌کنه، چنانچه یک حوزه فرهنگی و تمدنی کامل باشه از سوی همه اسباب و لوازم رو برای سیر و سفر مردم تدارک می‌بینه و از طرف دیگه پیشنهاد دهنده یک سبک ویژه زندگی است. اگر هیچ آگاهی از جهان بینی و جهان شناسی یک حوزه فرهنگی نداشته باشیم، بی اطلاع باشیم از جهان بینی یک حوزه تمدنی، تنها با نگاه به ادوات و ابزار و نگاه به سبک زندگی پیشنهاد شده اون حوزه میتونیم پی به ماهیتش، پی به جهان بینیش و پی به مقصد نهایی اون حوزه فرهنگی و تمدنی ببریم.
بله.
تنها اقوامی که سر خود برا می افتند و توفیلی حوزه های فرهنگی و تمدنی میشن از این ام قفلت می کنن و لاجرم تاوان سخت این عمل رو هم باید بدن.
درست.
دور افتادن از حوزه فرهنگی و تمدنی اسلامی، دور افتادن از جهان بینی و جهان شناسی و حتی استیل و سبک زندگی اسلامی نیز شده. مسلمین هم سوار بر قطاری شدند که در طراحی کرده و در قالب یک حوزه تمدنی با ترویج سبک ویژه از زندگی جمله خلق عالم رو به سوی اون مقصد خودش داره میبره.
بله.
مسلمین طی دو قرن گذشته هیچگاه موفق به شناسایی تمام عیار حوزه های فرهنگی و تمدنی غربی و جهانش بینیش نشدن و ماهیت سبک زندگی رو که او داره تبلیغ میکنه و راه رواج میده نشناختن. از همین جاست که مسلمین غرق در اسباب و لوازم و ادبیات و فرهنگ مدرن مبتلا به سبک و استیل زندگی غربی شدند، در همون عالم سیر میکنند و در حاشیه اون فرهنگ اعمال مذهبی رو انجام میدن و همواره برای آسیب ندیدن سبک زندگی مدرن از سر و ته اعمال و آداب فرهنگ اسلامیشون میزنن.
بله.
غرب برای تداوم حیات حوزه فرهنگی و تمدنیش سبک زندگی ویژه‌ای رو بار مردم جهان کرده و با همه اسباب اون رو حفظ کرده. سبک زندگی غربی در ماهیت و اساس دگرگون نشده، بلکه نو به نو صورت عوض کرده. سینما و به عبارتی تمام رسانه‌ها، ابزار تبلیغاتی، بنیادها، مدسازان در لباس، در خورد، در خوراک، ورزش، قهرمانان، جملگی حافظ این سبک زندگی هستند که تداوم میدن فرهنگ و تمدن غربی رو.
بله.
تداوم حیات سبک زندگی، تداوم حیات مذبوحانه فرهنگ و تمدن الهادی و غیر الهی غربی رو. مسلمین برای دور نماندن از قافله به اصطلاح تمدن با اصرار تمام و با صرف هزینه های گزاف به جهان درد میخوان نشون بدن که پیرو همون سبک زندگی فرنگی هن.
ده.
و پاس داشته اون سبک رو نشان مترقی بودن اسلام هم معرفی میکنن. مثل غربی ها میخورند، میاشامند، میپوشند، سخن میگن، شهر میسازند، خانه میسازن، هش و نش میکنن، درس میخونن، و با اصرار و در تبلیغات به عالم آدم نشان میدن که اسلام و حوزه فرهنگی و تمدنی اسلامی تا بکن نعل به نعل عین همون فرهنگ و تمدن غربیه. اونها یا اسلام و حوزه فرهنگی و تمدنی اسلام را نمیشناسن یا درب و حوزه فرهنگیش را نمیشناسن. همه رسانه های ما از طریق هزاران ساعت برنامه، نمایش فیلم، سریال، طی 30 سال گذشته سبک زندگی مخصوص حوزه فرهنگی و تمدنی رو به زوال غرب رو بر جان خلق مسلمان بار کردن. شهرسازان، معماران همون سبک رو در قالب معماری و شهرسازی بر مردم تحمیل کردن. نظام های آموزشی میلیون ها دانش آموز رو برای سیر در اون حوزه فرهنگی و تمدنی تربیت کردن. رسانه ها و تبلیغات مسلمین اونها رو چونن غربیان به نمایش میذارن و بعد از اون معلمان اخلاق با مشاهده ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی ذره‌بین به دست به دنبال کشف علت ناهنجاری ها در میان مردم و جوانان میگردن. و هر دم جریانی و کسی رو به عنوان عامل و باعث ناهنجاری معرفی میکنن. فراز آخر کلام من اینه که گفتگوی مهدوی سرآغاز نقد تمام عیار و همه جانبه حوزه فرهنگی و تمدنی جاری و ساری و سرآغاز گفتگو از سبک زندگی ویژه‌ایست که مردم رو در مسیر حوزه فرهنگی و تمدنی غربی و اسلامی میتونه قرار بده. و چه میشه کرد وقتی که گفتگوی مهدوی رایج و جاری ما دورمانده از سوالات اساسی و گفتگوهای اساسی است و اون رو وسیله ای و عاملی و باعثی نمیشناسیم برای بررسی همه جانه به سبک زندگی که بر ما تحمیل شده و ناگزیر ما رو مبتلای به حوزه فرهنگی و تمدنی الحادی غربی نگه داشته. دعوت میکنم همه عزیزان اهل فرهنگ رو به مطالعه نسبت و ارتباط حوزه های فرهنگی و تمدنی، سبک زندگی پیشنهاد شده و معوا و مقصودی که سر راه آدمین قرار گرفته. همه شما رو به خدا می سپارم.
خیلی ممنونم جناب استاد. عزیزان شنونده، آنچه شنیدی تحلیل مسائل روز از زبان استاد شفیع سربستانی بود، مدیر مسئول محترم مؤسسه موضوع است. استاد با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی برای شما. درود بر شما.
ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت کون و مکان، ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت کون و مکان، ای مدنی برق و مکین نشین چند بود آفتاب
جسمین،
بیا جان تو با
ما همه موریم
سلیمان، تو با
ما همه جسمین،
بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان، تو با منتظران را لب آمد نفس عیز تو فریاد بفرشان.
شاید حضرت مهدی جهان آباد می کردند، صفا یابد جهان دلهاز غم آزاد می کردند، سروش خرمی هر جا سرود مهر می خواند، ستم می پژمرد نخل عدالت شاد می گردند، ضعیفان پرتوان گردند و مظلومان ظفر یابند، که از سوی خدا در حقشان امداد می گردند.
تقدیم به گل همیشه بهار، بی تو چه سخت می گذرد روزگار من، خود را به من نشان بده آینه وار من، ای آفتاب خیره به راحت نشستم، رحمی به حال دیده چشم انتظار من، هر شب برای آمدنت گریه می کنند سجاده و دو دیده شب زنده دار من، امید بستم که می آیی و می کشی دستی بر این دل امیدوار من، دل را بر این آمدنت پرش کردم، بشتاب ای امید دل بیقرار من، دست دعا و عشق و نیاز ظهور تو کی مستجاب می شود این انتظار من. تو امید این که هرچی زودتر چشمانمون به جمال نورانی یوسف زهرا منور بشه. اللهم اجل ولیک الفرج، التماس دعای خیر، خدا نگهدار.
یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح.
بهار میرسد اما دلم فغان دارد، بهار سرد دل من سر خزان دارد. قسم به خون شهیدان که از غم یاران دلی نمانده کسی را که شادمان دارد. وضو گرفته به خونیم و در اقامه عشق، بلال صبح ظفر را بگو از آن دارد. چه می شود گل نرگس در آیر به چمن، بیا که مرغ دلم میل بوستان دارد. به یادواره نسل بهار خاک وطن، چه لاله ها که به صحرای بیکران دارد. به اشک پرده درم جان دوز خورده مگیر، نمی تواند اگر راز دل نهان دارد. بیا بیا که به بوی تو روح سبز امید، همیشه چشم دلم اشک و خون روان دارد. بیا که این تن خاکی به رغم آتش دل، به بوی دیدن جانان هنوز جان دارد. زبان شعر من این گرمی و لطافت را ز فیض خاک در صاحب زمان دارد. با تشکر، خدا نگهدار.
تا بیایی منم ای دوست تو را چشم برا، به امید گل رویت همه جا چشم برا. بیش از این ای گل گذار محبت نگذار، عاشقان سر کویت همه را چشم برا. ای نسیم سحری تازه تو جانی گیرند، گل جدا لاله جدا سبزه جدا چشم برا. تا نثار خدمت گوهر اشک افشاند، مانده نرگس به گلستان وفا چشم برا. ای فدای خدم پاک تو بازار که خضر، تشنه لب مانده بر آب بخا چشم برا. کعبه با شوق و شرف دیده به راحت دارد، مروه بس دلنگران است و صفا چشم برا. روی بن ما که خورشید جهان آرا هست، بهر دیدار تو ای مهد خدا چشم برا.
یا مهدی، 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 ادرکنی، یا مهدی، ادرکنی، یا مهدی، یا مهدی.
بهار میرسد اما دلم فغان دارد، بهار سرد دل من سر خزان دارد. قسم به خون شهیدان که از غم یاران دلی نمانده کسی را که شادمان دارد. وضو گرفته به خونیم و در اقامه عشق، بلال صبح ظفر را بگو از آن دارد. چه می شود گل نرگس در آیر به چمن، بیا که مرغ دلم میل بوستان دارد. بیادواره نسل بهار خاک وطن، چه لاله ها که به صحرای بیکران دارد. به اشک پرده درم جان دوز خورده مگیر، نمیتواند اگر راز دل نهان دارد. بیا بیا که به بوی تو روح سبز امید، همیشه چشم دلم اشک و خون روان دارد. بیا که این تن خاکی به رغم آتش دل، به بوی دیدن جانان هنوز جان دارد. زبان شعر من این گرمی و لطافت را ز فیض خاک در صاحب زمان دارد. با تشکر، خدا نگهدار.
یا مهدی، 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 ادرکنی، یا مهدی، ادرکنی.
مرا از شرمساری ها رها کن، ز دست بیقراری ها رها کن، بیا یک صبح آدینه دلم را از این چشم انتظاری ها رها کن. خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده عزیز و ارجمند که با برنامه خودتون تماس میگیرید و این متن‌های ادبی زیبا رو و این واقعیهاتون رو تقدیم میکنید به همه منتظران حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. میخوایم بخش مسابقه این هفته رو تقدیم بکنیم، حتی با یه مقدار تأخیر به خاطر اینکه از صحبت استاد یوسفیان بهره بردیم، بحث مهمی رو مطرح کردن، به همین دلیل مسابقه رو مقدار با تأخیر تقدیم میکنیم. توی برنامه قبل حدودا دو هفته پیش ازتون خواستیم بفرمایید که در کلام امام صادق علیه السلام چشم انتظاری برای حاکمیت اهل بیت چگونه ترسیم شده. 4 تا گزینه خدمتتون دادم، بعد یکی رو انتخاب می‌کردید. الف، مانند مجاهدی است که در راه خدا به خون خیش غلطیده است. ب، ثواب کسی را دارد که در جنگ بدر شهید شده است. جیم، گویی در رکاب امام زمان علیه السلام جنگیده و شهید شده است. دال، هیچ کدام. چند تا از پاسخ‌های شما آماده است، بشنویم، در خدمتتون خواهیم بود.
قسمت ب درسته، چون فرمودنشون به خاطر گناهی که از شما به ما میرسه یا به قول اخباری که از گناهان شما به ما میرسه سبب جدایی ما از شما شده.
معرفی بفرمایید.
فاطمه محمدی هستم از مردان.
خواستم جواب سوال تا جمعه ظهور رو بدم. این گزینه یک درست می هست. تو کتاب وظیفه منتظران نوشته از امام صادق نقل شده کسی که چشم انتظار حاکمیت ما باشد مانند مجاهدی است که در راه خدا به خون خیز غلطیده باشد. خیلی ممنون از برنامه خوب شما. بدری دلداران هستم از بوشهر مزاحم شب. خدا حافظ شما.
بله، خیلی سپاسگزاریم. همونطور که این شنونده بزرگوار فرمودن، پاسخ این هست که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که چشم انتظار حاکمیت ما باشد مانند مجاهدی است که در راه خدا به خون خیش غلطیده باشد. یعنی گزینه الف پاسخ صحیح بود. ان شاء الله در لحظات پایانی برنامه اسامی برگزیدگان رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اما پرسش این هفته، دقت بفرمایید، اصل اساسی در شکل گیری انتظار چیست؟ 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تا ظهر سه‌شنبه فرصت دارید که به این پرسش پاسخ بدید که اصل اساسی در شکل گیری انتظار چیست؟
ثانیه های فراق، دقایق بی‌تابی، ساعت های انتظار.
اگر برایت ماه شب ما، ماه شب ما به سر رسد این تا تب ما، تا تب ما. اگر برایت ماه شب ما به سر رسد این تا تب ما، به پشت ابر تیره غم ها
روزتون بخیر عزیزان شنونده. همچنان با برنامه زنده تا جمعه ظهور در خدمتتون هستیم. ساعت هم الان 9:38:11 هست. یک بار دیگه پرسش مسابقه را عرض بکنم خدمتتون که باید بفرمایید اصل اساسی در شکل گیری انتظار چی هست؟ 29-10-551 و 552 با پیش شماره 0-251. اگر حرفای دلتون هم میخواهید بزنید در خصوص بهار واقعی، یعنی حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و ظهور اون بزرگوار، حتما حرفای بهاری زیباتون رو هم بفرمایید که شنوندگان عزیز در این برنامه بشنوند. اما دوستان، یکی از خصوصیات یاران حضرت فروتنی در برابر مؤمنان و گردن فرازی در مقابل کافران. توی روایتی از امام صادق علیه السلام اومده یاران مهدی کسانی هستند که خداوند در توصیف آنان چنین فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما که از آیین خود بازگردد بداند که خداوند به زودی قومی را برمی انگیزد که ایشان را بسیار دوست می دارد و آنها نیز او را دوست می دارند. اینان در برابر مؤمنان فروتن و در مقابل کافران سرفرازند.
لولم حجت لساقت الارض به اهلها.
می آید از دور سوسویت ای نور، شیدایی و شور در موج چشمانم،
از رو تا سر چشمه.
یا ابو صالح، یا ابو صالح،
بله. الان ساعت 9:40 دقیقه 20 ثانیه هست و با برنامه زنده تا جمعه ظهور در خدمتتون هستیم. حدودا دو هفته رو در خدمتتون نبودیم، جا داره که یک بار دیگه فرارسیدن فصل بهار رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض بکنم. ان شاءالله که سعادتتون پاینده باشه و ایام به کامتون. در بخش از رود تا سرچشمه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر راد هستیم، عضو هیئت علمی از محققان دانشکده علوم حدیث مؤسسه دارالحدیث قم. استاد خدمت رو سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه و بعد از گذشت 19 روز از فروردین این ایام رو خدمتون تبریک میگم. انشاءالله که سال بسیار خوب و پربرکت رو در پیش رو داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیم نام عرض سلام و تبریک سال نو رو دارم.
درود بر شما. ما آماده هستیم که شرح حدیثی دیگر از کتاب الحجت اصول کافی رو از زبان شما و بیان شیوای شما بشنویم. یه مقدارم لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
عرض کنم خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه تا جمعه ظهور، اگر خاطر شریفشون باشه هفته قبل سال 1389 موضوعی که از کتاب توجه اصول کافی مطرح کردیم استقامت در محتویت بود. این موضوع در برخی از روایات کتاب الحجت مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و ما یک روایت رو هفته قبل مورد بحث قرار دادیم.
بله.
در این هفته یک روایت دیگری رو انتخاب کردیم که باز در همون موضوع هست و این روایت از امام صادق علیه السلام هست. قبل ورود به بحث لازم به ذکر هست که شنوندگانی که حالا جلسه قبل احیاناً این بحث رو حالا نشنیدند تذکر بدم که مقصود ما از استقامت در محتویت یعنی این که شخص محتوی در مسیرها، بیراهه ها، کجراهه ها و راه های انحرافی در مسیر باور به محتویت رخ میده بایستی هماره خودش رو مجهز کنه تا بتواند در این مسیر صحیح و سالم به پایان. در این باب امام صادق علیه السلام در این روایت دوم به محمد بن مسلم نکات خیلی دقیق و قرآنی رو عرضه داشته. این روایت یک روایت پرسمانی قرآنی است، یعنی روایتی هست که محمد بن مسلم از راویان سرشناس شیعه تفسیر آیه 30 سوره فاطر رو از امام صادق علیه السلام پرسش کرده است. از این جهت میتوان گفت که جزء روایات پرسمانی ما محسوب میشه. پرسمانی بودن یک روایت هم دلیل بر اهمیت موضوع اون هست که مورد توجه راویان قدر و سرشناسی مثل محمد بن مسلم قرار گرفته. آیه 30 سوره فاطر از این قرار است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریف میفرماید الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ترجمه تحت لفظی آیه از این قرار است که کسانی که بگویند رب ما خداوند الله جل و جلاله هست، سپس بر اون ادعای خودشون استقامت کنند، ملائکه بر آنها نازل می شوند، آنها خوف ندارند، حزن ندارند و همدیگر رو به بهشت بشارت می دهند، این بهشتی که خداوند به آنها وعده داده. این متن روایتی هست، متن آیه شریف سوره فاطر هست. در این روایت محمد ابن مسلم چنین می گوید سألت ابو عبدالله من قول الله عز و جل، از امام صادق علیه السلام من از این آیه پرسیدم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه چنین فرمودند: استقاموا علی الائمه واحدا بعد واحد. یعنی این که مقصود از استقامت در این آیه شریف این هست که اون کسی که ادعای رب بودن خداوند بر خود رو دارد بایستی بر امامت ائمه اطهار علیه السلام واحدن بعد واحدن، یعنی یکی پس از دیگری به مجموع کلی از امام علی تا امام مهدی نیز نه تنها باورمند باشد، باید استقامت بر این ایده و آموزه و باور و اعتقاد نیز داشته باشد.
بله.
سهمندگان از توجه دارن که موضوع اصلی این آیه که امام صادق علیه السلام اون رو تفسیر میکنه تأکید بر استقامت در کنار پذیرش شخص الله جل جلاله به عنوان رب و پروردگار هستی. در حقیقت در این آیه با تفسیر امام صادق علیه السلام بین دو مفهوم ربوبیت و استقامت دینی یک پیوندی برقرار شده. از این جهت ضروری است ما یک گذری کوتاه به مفهوم ربوبیت در این آیه داشته باشیم. اینکه ما میگوییم رب ما خداست یعنی چه؟ مفهوم شناسی ربوبیت رو مفسران چنین بیان داشتن که اولا مقصود از رب بودن خدا این هست که شخص الله خالق هستی است. ثانیاً الله مدیریت و تدبیر هستی رو بر عهده دارد.
بله.
ثالثاً خداوند از این خلقت هستی و از این مدیریت و تدبیر هدفی رو دنبال می‌کند. لکن در بیان این هدف به انسان خداوند تبارک و تعالی واسطه هایی رو قرار داده که این هدف رو به انسان منتقل کنه. لذا این مفهوم از ربوبیت در آیات دیگر هم مورد توجه قرآن قرار گرفته، از جمله در این آیه شریفه که خداوند تبارک و تعالی از زبان موسی علیه السلام در پاسخ فرعون که ادعای ربوبیت داشت گفت رب میدونی که ربینه ربون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. رب حقیقی کسی هست که اولا خلقت هر چیزی رو به او عطیه میکنه، هدیه میکنه بدون هیچ چشم داشتی، سپس اون مخلوق رو هدایت میکنه. پس در مفهوم ربوبیت هدایت هم خوابیده است.
بله.
حالا بحث این است که این رب خالق هادی چگونه انسان و هستی رو هدایت میکنه. لذا در ذیل ربوبیت بحث هدایت مطرح میشه و در ذیل هدایت دو تا بحث هدایت تکوینی و تشریعی. در بحث هدایت تشریعی که از آن انسان هست بحث انبیا مطرح میشود و ائمه اطهار علیهم السلام. لذا در این آیه شریفه میبینیم که بین این ربوبیت خدا، رب بودن خدا و استقامت بر اعتقاد به امامت ائمه اطهار علیهم السلام پیوند برقرار شده و پیوندش از این حیث هست، از این جهت هست که ما بدانیم طبق تبیین این روایت ائمه اطهار علیهم السلام همان هادیان مسیر ربوبیت الهی هستند که در هماره تاریخ حضور دارند و انسانهای آخر الزمانی بعد از دوره رحلت خاتم انبیا رو به این مسیر هدایت می کنند. و لذا به ما توصیه شده که این باور رو هماره بگوییم، بر اون استمرار داشته باشیم و استقامت داشته باشیم. لذا امام صادق علیه السلام فرمود استقامت در این آیه یعنی این که در ائمه اطهار علیهم السلام به صورت فرزند طرف اعتقاد داشته باشه که اولین اینها امام علی علیه السلام هست و آخرین اینها امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف هست که در دوره امامت ایشان هستیم. خب این بخش عمده این روایت هست که مفهوم شناسی کرده ربوبیت و استقامت رو. خب اگر ما باور داشته باشیم و استقامت داشته باشیم چه نتایجی در حیات دنیوی و اخروی ما رخ میده که امام صادق علیه السلام در ادامه روایت نورانی بخش دیگری از این آیه رو قرائت میکنن که به نتایج این اعتقاد و باور اشاره میکنن که در حقیقت نتایج استقامت بر اعتقاد به مهدویت در گستره تاریخ است. اولین نتیجه و اثر نزول فرشتگان بر اهل استقامت است.
ستنزل علیهم الملائکه. نزول فرشتگان بر اهل استقامت یک مفهوم کنایی دارد و یک مفهوم حقیقی. مفهوم حقیقیش این هست که بر امام عصر اون دوره که امام اهل استقامت، امام اهل استقامت، امام مؤمنان به این هست که امامی از طرف خدا در کره خاکی هست نازل میشه که در شب قدره. مفهوم کنایش به این هست که بر اهل استقامت در مسیر امامت و مهدویت امدادهای غیبی میشه، خداوند هماره پشتیبان اونها هست از طریق نیروهای معنوی و غیبی که فرشتگان باشد. این اولین اثر و نتیجه استقامت در مسیر مهدویت است به صراحت این آیه و تبیین امام صادق علیه السلام. دوم، عدم خوف و عدم حزن دنیوی. اهل استقامت در این کره خاکی جز از خداوند تبارک و تعالی که رب حقیقیشون هست خوفی و حزنی ندارند، چون زمین و آسمان در کمک اونهاست، در امداد اونهاست. به وعده خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم لذا خوف و حزنی ندارن. زندگی اونها سرشار از یک آرامش هست، آسایش هست و خوفی در دل ندارن. سومین نتیجه تضمین بهشتی شدنه که در حقیقت ثمره دو نتیجه قبلی. وقتی فرشتگان هماره اهل استقامت رو میپایند و کمک کار اونها هستن، وقتی که انسان در مسیر استقامت یقین به این دارد که در پشت سر امام عصر خود حرکت میکند و از او خطایی سر نمیزند، قطعا وضعیت چنین فردی در آخرت نیست، ورود به بهشت خواهد شد. که ولذا میفرماید و ابشروا بالجنه، همدیگر رو بشارت میدن اینها به بهشت. پس نتیجه میگیریم که اهل استقامت در مسیر مهدویت مورد تایید خداوند از طریق فرشتگان هستند. از لحاظ شخصیتی خوف و حزنی در تصمیم گیری های خرد و کلان در سطح ملی و فراملی و جهانی ندارند و اینها هم میتوانند در این مسیر خود رو بهشتی تلقی کنند. امیدوارم که ما هم این گونه باشیم و جامعه مهدوی ما از نتایج این اعتقاد و استقامت بر امامت مهدویت از کنم این نتایج رو در زندگی خودش بچشه.
انشالله. خیلی ممنونم استاد راد از اینکه وقت شریفتون رو به برنامه تا جامعه ظهور دادید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق و پیروز باشید.
درود بر شما.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم. تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم. تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم. تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
تویی که باده نابی،
مگر نبی تو چه سخت است،
تمام عمر خماری
چگونه بی تو بمانم. چگونه بی تو بمانم. بیا به خانه ی دلها، که در فراق تو دل را نمانده از قراری چگونه بی تو بمانم. بیا به خانه ی دلها، که در فراق تو دل را نمانده از قراری.
اللهم عجل ولیک الفرج. این برنامه تاجمه ظهوره که پیشکش شما شنوندای عزیز و ارجمند هست از گروه فقه و سری رادیو معارف. یک بار دیگه پرسش مسابقه را عرض بکنم. تا سه شنبه ظهر فرصت دارید که تماس بگیرید و بفرمایید اصل اساسی در شکل گیری انتظار چی هست. الان ساعت 9:54 هست و به اتفاق سخنان مهدوی حضرت حجت الاسلام و المسلمین صدیقی امام جمعه محترم تهران رو به اتفاق میشنویم.
ظریف میگوید خدمت امام حسن عسکری شرفیاب شدم. حضرت به من فرمودند برو به مولای خودت سلام کن. امام زمان کودک بودن و در گهواره بودن. میگه رفتم کنار گهواره آقا امام زمان نشستم، یه نگاهی به این ماه تابان آسمان امامت کردم، جمال و زیبایی و طراوت و نشاط و جاذبه و وجاهت تمام دلم رو برد، بیقرارش شدم. گفتم السلام علیک، دیدم که از گهواره این کودک به من پاسخ داد و علیک السلام، جواب سلام رو که دریافت کردم، دیدم این کودک در گهواره با من سخن گفت. به من فرمودن که مرا میشناسی؟ عرض کردم انت سید و ابن سید، تو آقایی و تو آقازادهی. فرمودن نه، منظورم اون نبود، من خودم رو به تو معرفی کنم. انا خاتم الاوصیا و بیه یدفع الله البلا، من خاتم الاوصیا هم. دیگه چه خصوصیتی از خودشون معرفی کردن؟ فرمودن و بیه یدفع الله البلا، خدا با وجود من بلا را از شما دفع میکنه. این قول رو امام زمان خودشون به ما دادن، و بیه یدفع الله البلا. وجود نازنین امام زمان وجودی است که اسلامیت ما، دیانت ما، ایمان ما بستگی به معرفت امام زمان داره، یه همچی شخصیتیه. این حدیث شریف رو تمام محققین علمای اهل سنت نقل کردن و مقبول پیش همه علمای شیعه هم هست. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه.
غمین مباش برادر که یار می آید، دل نشسته به خون را قرار می آید. سپیده می دمد و آفتاب عالمتاب به آسمان شب انتظار می آید. مریض اشک فراق از دو دیده چون یعقوب، چرا که یوسف نیکو عذار می آید. امیر قافله گوید که از ره یاری به دشت حادثه آن تک سوار می آید. بزرگ منجی عالم به داد خواهی ما، به گاه حادثه بی شما می آگد. ز بازوان توانمند او به تارک خصم، لهی به بارقه ذوالفقار می آگد.
یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح،
خب لحظات پایانی برنامه زنده تا جمعه ظهور هست. من یک بار دیگه پرسش نفتر عرض بکنم که باید بفرمایید اصل اساسی در شکل گیری انتظار چی هست؟ تا ظهر سه‌شنبه فرصت دارید که پاسخ بدید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. اما اسامی برگزیدگان برنامه گذشته قبل از عید، سرکار خانم معصومه سروازر از مشهد مقدس، از شهر مقدس قم، سرکار خانم مریم خوشنژاد و سرکار خانم سفرزاده از اصفهان. یک بار دیگه عرض کنم، سرکار خانم معصومه سروازر از مشهد مقدس، سرکار خانم مریم خوشنژاد از شهر مقدس قم و سرکار خانم سفرزاده از اصفهان. اسیر پنجه دردیم بی تو، اسیر پنجه دردیم بی تو، بهار آمد ولی زردیم بی تو، اگر چشم انتظار تو نبودیم در این دنیا چه می کردیم بی تو. مهدی جان بیا و رسالت ناتمام ذوالفقار را به پایان برسان، بیا و بنیاد ظلم و ستم را ویران. دوستان